ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما در آغاز توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
نیروهای امریکایی تامین امنیت ولسوالی موسی قلعه و ولایت هلمند را از بریتانیا به عهده می گیرد. با اساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه امریکا، افزایش حملات ملیشه‌ها در سال 2009 میلادی حکومت مرکزی افغانستان را مانع شد تا به صورت مؤثر در سراسر این کشور حاکمیت نماید. گزارش ها از پاکستان می گویند امروز در نتیجه انفجار دو بم پیهم در شهر لاهور پاکستان حداقل 20 تن کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. با اساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه امریکا، افزایش حملات ملیشه‌ها در سال 2009 میلادی حکومت مرکزی افغانستان را مانع شد تا به صورت مؤثر در سراسر این کشور حاکمیت نماید. با اساس این گزارش، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با خشونت‌های ملیشه‌ها و اتهام گسترده تقلب امرا بود. این امر سبب شد تا تعداد کم مردم در انتخابات شرکت کنند و شرایط رایدهی برای زنان کمتر مساعد بود. صرف نظر از آن، به اساس این گزارش حقوق بشر در افغانستان به ویژه در بخش قضایی در حال بدتر شدن است. در راپور همچنان آمده است که آزادی مطبوعات و آزادی دینی در افغانستان محدود است، تبعیض در برابر زنان وجود دارد و اطفال مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. به دلیل جنگ ها از سال 2001 میلادی به این طرف، سازمان های غیر دولتی بین المللی نیز نتوانستند تا به صورت مناسب در این کشور فعالیت نمایند. نیروهای امریکایی تامین امنیت ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند را از بریتانیا به عهده می گیرد. مقامات بریتانیایی می گوید این اقدام نخستین گام به خاطر توازن قوا در ولایت هلمند است تا از این طریق قوای ناتو در مبارزه علیه طالبان به صورت مؤثر عمل کنند و افراد ملکی را بهتر محافظت کنند. ولی تغییر در تعداد عساکر بریتانیایی که به 9500 عسکر در افغانستان می رسد نمی یابد. قوای بریتانیایی در سال 2006 میلادی کنترل موسی قلعه را به عهده گرفتند و تا حال 23 عسکر آن کشور در این ولسوالی به قتل رسیدند. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال 272 عسکر بریتانیایی در افغانستان به قتل رسیدند. شام دیروز نیروهای پلیس با طالبان در ولسوالی جوز در یکی از ولسوالی ولایت جوزجان برخورد مسلحانه کردند. مقامات امنیتی جوزجان میگویند در این واقعه دو تن از طالبان کشته شدند. قماندان امنیتی جوزجان گفت تعداد کافی نیروهای امنیتی در این ولایت وجود ندارند و برای حفاظت امنیت جوزجان نیروهای خارجی باید در این ولایت مستقر شود. و افزود اگر نیروهای خارجی به زودی در این ولایت مستقر نگردند، شماری از ولسوالی های جوزجان از کنترل دولت بیرون خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد. گزارش ها از پاکستان می گویند امروز در نتیجه انفجار دو بم پیهم در شهر لاهور پاکستان حداقل 20 تن کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. این دومین حمله در جریان این هفته در این شهر شرقی پاکستان می باشد. پلیس می گوید این انفجارها وسایط اردو را هنگام ازدحام مردم در مجاورت دفاتر ادارات امنیتی هدف قرار دادند. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. شهر لاهور در این اواخر چندین بار مورد هدف ملیشه‌های تندرو قرار گرفته است. روز دوشنبه 13 نفر در نتیجه یک حمله انتحاری در یک ساختمان که توسط نیروهای امنیتی مورد استفاده قرار می گرفت کشته شدند. قانونگذاران امریکایی از باراک اوباما خواستند بالای پاکستان فشار وارد کند تا این کشور شورشیان لشکر طیبه را سرکوب کند. کمیته فرهی مجلس نمایندگان در امور شرق میانه و جنوب آسیا مجلس استماعی را در مورد بحث روی لشکر طیبه برگزار کرد. گری اکرمن رئیس این کمیته اردوی پاکستان را متهم به کمک لشکر طیبه کرده است. او گفت که یک دموکرات است، گفت لشکر طیبه در پاکستان حضور آشکار دارد و با میلیون ها فرد فقیر کمک های خیریه و اجتماعی می کند. این گروه مسئول حملات سال 2008 در شهر منبعی می باشد. در این حمله بیش از 100 تن کشته شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر میرسد که کشور خلیج آماده‌اند که بالای چین فشار وارد کنند تا این کشور از وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور حمایت کند. رابرت گیتس به امارات متحده عربی سفر کرده تا فشار بیشتر را بالای تهران به دلیل عدم توافق روند غنی‌سازی یورانیم تهران افزایش دهد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حضور آمریکا در منطقه را تقبیح کرد. احمدی نژاد همچنان هشدار داد که واشنگتن در تلاش است تا زیر نام مبارزه علیه تروریسم بالای منابع نفت در منطقه تسلط پیدا کند. چین گزارش ایالات متحده آمریکا را در مورد انتقاد بر سابقه حقوق بشر پیکینگ رد کرد. آژانس خبری سینهوای چین از شورای وزیران آن کشور نقل کرده میگوید نظیر سالهای گذشته گزارش‌های ایالات متحده آمریکا پر از اتهامات از وضع حقوق بشر در بیش از 190 کشور جهان به شمول چین میباشد. اما آمریکا از نقض حقوق بشر در قلمرو خودش چشم پوشی میکند. شورای وزیران چین همچنان گفت که واشنگتن از موضوع حقوق بشر به حیث حربه سیاسی استفاده میکند. اسرائیل برای 48 ساعت یعنی تا نیمه شب شنبه کرانه غربی را به روی فلسطینیان مسدود کرده است و به دلیل امنیتی از عبور و مرور آنها به داخل اسرائیل جلوگیری میکند. پلیس گفت آنها همچنان به خاطر بیم از ایجاد نارامی مردان مسلح پایین تر از سن 50 سال را از ادای نماز جمعه در مسجد الاقصی، یکی از اماکن مقدس اسلامی، منع میکند. در هفته های اخیر بعد از نماز جمعه در مساجد بیت المقدس و برخی اساس دیگر درگیری ها رخ دادند. این درگیری ها در ارتباط با بنبست در مذاکرات صلح و هجوم اسرائیل و دو زیارتی که در فهرست میراث های ملی در کرانه غربی به راه انداخته شدند. در این درگیری ها چندین فلسطینی شدیداً جراحت برداشته است. وزارت امور خارجه ترکیه امروز سفیر سویدن در انقره را به خاطر اینکه پارلمان آن کشور کشتار ارمنیان را توسط ترک‌های عثمانی به حیث کشتار جمعی شناخته است، احضار کرده اعتراض آن کشور را با او ارائه کرد. سفیر سویدن در انقره پس از ملاقات گفت استاکولم به این باور است که تاریخ باید به تاریخ نویسان گذاشته شود و تعهد کرد که روابط دوستانه سویدن با ترکیه ادامه خواهد یافت. روز پنجشنبه پارلمان سویدن به این قطعنامه رای داد و ترکیه کشتار ارمنیان را توسط ترک‌های عثمانی قتل عام نمی‌داند. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، تفصیل این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال میکنیم. شهر لاهور پاکستان امروز باز هم آماج حملات انفجاری بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. این دومین حمله است که طی یک هفته در این شهر مزدحم پاکستان صورت می گیرد. هزاران نفر از شهریان کابل امروز در یک حشر عمومی جهت پاککاری و تنظیف شهر اشتراک کردند. دکتر زلمه، رئیس کمیسیون سمع شکایات مشتران و جرگه، میگوید موضوع زندانیان افغان در ایران هنگام بازدید اخیر رئیس جمهور ایران از کابل مورد بررسی قرار گرفت.
کار شخص خود ما از جنابی رئیس جمهور احمدی نژاد همی خواهش کردم، برش پیشنهاد کردم که شما اوتی را افغانای ما که وجه ماجر است بنابر ملحوظات سیاسی و یا اکثر اقتصادی وطن خود ترک کرده و یا ملک
همچنین مصاحبه با نادر نادری، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر داریم. این گزارش میگوید که افغانستان سال گذشته شاهد موارد تخطی از حقوق بشر بوده است. دولت افغانستان کمیسیون متشکل از 17 ارگان دولتی را موظف نموده تا برای جشن نوروز آمادگی گیرند. گزارش های دیگری هم داریم و در پایان برنامه پروگرام هفتهوار انتخاب هفته را با هم میشنویم. با ما باشید. گزارش ها از پاکستان می رسانند که امروز در نتیجه انفجار دو بم پیهم در شهر لاهور پاکستان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. پلیس می گوید این انفجارها وسایط اردو را هنگام ازدحام مردم در مجاورت تأسیسات نمایندگی های امنیتی هدف قرار دادند. تاکنون کسی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. نجیب عامر خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان همین اکنون در پهلویم در استودیو می باشد و تفصیلات بیشتر این رویداد را از وی می پرسم.
بله سلطان سرور، امروز در شهر لاهور دو حمله انتحاری پی در پی صورت گرفت که در اثر آن خبرهای آخری که به ما رسیده گفته می شود که 39 تن کشته شدند و بیشتر از 90 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجارات در منطقه صدر لاهور صورت گرفت که در یک حمله از یک موترسیکل و در حمله بعدی از یک موتر استفاده صورت گرفت و یک مقام امنیتی شهر لاهور سجاد بوته گفت که این حملات هنگامی صورت گرفت که یک کاروان سربازان اردوی پاکستان در حال ورود از منطقه بود و باید گفت که چون امروز روز جمعه است و مردم در حال آمادگی به نماز جمعه بودند که این حمله صورت گرفت و گفته می شود که در بین جراحت برداشتگان و کشته شدگان مردم محلی نیز شامل می باشند، ولی باید گفت که به سربازان و سربازان اردو نیز تلفات وارد گردیده است.
عامر صاحب تشکر از معلومات شما. ما اخباری داشتیم، گزارش هایی بود در سابق که چنین حملات بیشتر در مناطق قبایلی و در صوبه سرحد صورت می گرفت. حالا چطور شده که حملات به لاهور دامنه کشیده و این هفته تقریبا چند روز میشه که لاهور شاهد دو حمله بزرگ بوده که حمله اول در روز دوشنبه گذشته صورت گرفت و امروز هم اونها حمله شده و ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته. تقریبا اهداف این هر دو حمله مشابه بوده که تأسیسات امنیتی را هدف قرار داده. شما چی فکر میکنین که چه کسانی یا چه گروه های در این حملات دست داشته باشن؟
باید گفت که تا به حال کس کدام گروه مشخص این مسئولیت حمله امروزی را قبول نکرده، ولی مقامات پلیس پاکستان میگویند که این کار توسط کدام گروه بسیار منظم صورت گرفته است و باید گفت که قبل از این در شهر لاهور فعالیت های طالبان پنجابی مشاهده گردیده است و عده مردم فکر میکنند که شاید در عقب این حمله امروزی و حمله که چند روز پیش صورت گرفت شاید این همی گروه دست داشته باشه.
هدف اینا از طالبان پاکستانی یا پنجابی کیست؟ یعنی کدام گروه ها میتونه که طالبان پنجابی باشه؟ ما طالبان پاکستانی داریم، مثلا تحریک طالبان پاکستان است، طالبان افغانستان است. این طالبان پنجابیش مربوط به کدام گروه میشه؟
بله در پاکستان چندین گروه مخالف کار میکنن بر ضد که یکی از آنان طالبان پنجابی میباشد و در مناطق جنوبی پنجاب اینا فعالیت میکنن و قبل از این هم اینا در شهر لاهور اگر شما باید داشته باشین بالای تیم کرکت سریلانکا حمله شده بود، دو گفته میشد که این گروه دست داره، ولی طالبان که در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت میکنن این گروه پنجابی را یک گروه فرعی خود حساب میکنن. اینا هم طالبان هستن ولی چون در منطقه پنجاب فعالیت میکنن و گفته میشود که اینا بسیار مردم منظم هستن، مثلا یک تروریست نمیتونه از منطقه قبایلی به شهر لاهور به آسانی برسد به خاطر که او
چندین صد کیلومتر
راست، ولی مشکل است که او برسد و او شناخته میشه در شهر لاهور. ولی این مردم که در شهر لاهور هستن در مناطق جنوبی پنجاب هستن اینا با آسانی به شهر لاهور ورود میکنن و این نوع حملات از دست اونا صورت میگیره.
عامر صاحب بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، نجیب عامر خبرنگار منطقه رادیو آزادی در پاکستان بود که راجع به حمله امروز در شهر لاهور به ما معلومات داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
هزاران تن از شهریان کابل از صبح امروز در حشر عمومی که با ابتکار شاروالی کابل و شماره از مؤسسات کمک رسانی برای انداخته شده بود شرکت کردند. مقامات شاروالی کابل گفتند در کار حشر عمومی که با انتقال وسایل تنظیفی شاروالی از ریاست سرسبزی آغاز گردید، در کنار موظفین ریاست تنظیف، مأمورین و کارمندان ادارات مختلف، کارمندان و مسئولان نواحی 22 گانه شهر و عده از متعلمین و محصلین شرکت داشتند. انجینیر محمد یونس، نماینده شاروال کابل، گفت در حشر عمومی امروز هزاران اسلحه نهال نیز برای نواحی مختلف توزیع شد تا شهریان کابل خودشان در سرسبزی پایتخت سهم گیرند. باشندگان کابل نیز از حشر امروزی ابراز خوشی کردند. حمید پشمان، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌دهد.
در این حشر عمومی که از صبح روز جمعه به اشتراک هزاران تن از شهریان کابل آغاز شده بود، در کنار پاکاری جاده‌های شهر کابل، برای یک از مسئولان نوایی و باشندگان کابل نهال‌های زینتی و مسمر نیز توزیع شد. انجینیر محمد یونس، نماینده شاروال کابل در ریاست سرسبزیان ریاست، جایی که صدها رد واسه نقلی آماده ایزام برای پاکاری جاده‌های شهر کابل بود، گفت در حشر عمومی امروز بر علاوه پاکاری ساعات مختلف شهر کابل 8000 نهال قرض خواهد شد و 3000 پرسنل ریاست تنظیف با سایر کارمندان شاروالی کابل در این حشر شرکت دارند.
از تمام همشهری ها و شهروندای محترم شهر کابل دعوت کردیم که در حشر عمومی اشتراک بکنند. حشر در نواحی 22 گانه شهر کابل است، یعنی همه نواحی را در بر میگیره و در حدود 3000 نفر پرسنل از تنظیف و همچنان تمام اکثریت پرسنل شهروالی کابل هم در حشر سهیم هستند. یک تعداد وزارتخانه ها هم سهم گرفتند، یک تعداد مؤسسات هم سهم گرفتند، سکتور خصوصی هم یک تعداد موتورا را برای ما روان کردند و همچنان یک تعداد نهال ها را که امروز پروگرام به حساب سی نهال شانی هم ما داریم. از همه همشهری های محترم شهر کابل تقاضای ما این هست که فرهنگ شهری را مراعات بکنند و به پاکاری شهر خود سهم بگیرند، شهر خود خانی خود بدانند.
در کار حشر عمومی امروز وسایط تنظیفی کابل با انتشار اعلامیه های از طریق لودسپیکر از شهریان کابل تقاضا میکرد تا در کار حشر عمومی امروز سهم گیرند، ولی حضور شهروندان عادی کابل در بعضی نواحی کم رنگ بود. مسئولان ریاست تنظیف شاروالی کابل میگویند روزانه 3500 تن کثافات در این شهر تولید می شود، ولی آن ریاست به خاطر نبود امکانات و واسطه نقلیه صرف توان انتقال 2000 تن آن را دارد. در این حال آقای نوندش گفت شاروالی جهت خریداری یک تعداد وسایل جهت اجرات بهترانه داره دست به اکسس اقدامات زده است. حاجی فضل احمد، یکن از شهریان کابل که در ساحه تیمنی مصروف نهالشانی بود، در مورد حشر عمومی و پاکاری شهر کابل چنین گفت:
اینجا نیالشانی میکنیم حشر برای سرسبزی. تقریبا ما 200 اسلحه خریدیم.
شما خریدین اسلحه؟
بله خریدیم، داوطلبی خود ما خریدیم. شاروالی هم کمک میکنه، خانه شاروالی ها ما با چرا آدم نادیده نگرفت. شهر بسیار خوب است، به کل مملکت کمک میشه، برای یک به دیگه تو به من میکنیم، ما به تو نمی حشر کمک است. به تنهایی نه من چیزی میتونم نه شما چیزی میتونید. پاکاری شهر کابل به یک نفر نمیشه، شکر از پنج یکی کمک کنه کل شهر آباد میشه. ان شاء الله یک شام خطانه اون ده باغ هم شاندیم، ده باغ مسجد یک شام خطانه کده.
شاروالی کابل در حال حشر عمومی را به مناسبت فرارسیدن بهار سال جدید برانداخت است که شاروالی کابل با تمام تلاش توان تنظیم پاکاری شهر 4 میلیونی کابل را ندارد و شهریان کابل پیوسته از این بابت شکایت دارند. کارشناسان معتقدند هرگاه باشندگان پایتخت خودشان در تنظیف و پاکاری شهرشان همکاری نکنند، تلاش‌های شاروالی کابل و سایر نهادها جهت بهبود وضعیت نظافت و پاکاری شهر نتایج ثمر بخش در پی نخواهد داشت. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود از حشر عمومی امروز در پایتخت افغانستان شهر کابل که به هدف تنظیف و پاکاری شهر برای انداخته شده بود و هزاران نفر در آن اشتراک کردند. حکومت افغانستان کمیسیون متشکل از 17 ارگان دولتی را موظف نموده تا آمادگی های لازم به منظور برگزاری هرچه بهتر جشن نوروز گرفته شود. اعضای کمیسیون برگزاری جشن نوروز می گویند در مراسم جشن نوروز تدابیر خاص امنیتی در سراسر کشور گرفته خواهد شد. به گفته آنها قرار است در روز اول نوروز مراسم خاص عنعنوی، تفریحی و ورزشی در ولایت های مختلف کشور راه اندازی گردد. مردم نیز می خواهند تا در روزهای نوروز تدابیر خاص از جمله تدابیر جدی امنیتی گرفته شود تا آنها بتوانند به شکل بهتر نوروز را تجلیل کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتح محمد بها از کابل میشنوید.
کمیسیون برگزاری جشن نوروز متشکل از چندین ارگان دولتی میگوید آمادگی های لازم به هدف برگزاری جشن عنعنوی نوروز در سراسر کشور گرفته شده است. شورای کابل یکی از اعضای این کمیسیون است که در روزهای نوروز وظایف عمده از جمله صفایی و سرسبزی شهر را به عهده دارد. وهاب‌الدین سادات معین شورای کابل به روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی کمیسیون موظف گردیده است تا آمادگی ها و سهولت های لازم را جهت برگزاری جشن نوروز فراهم کند. با گفته آقای سادات امسال جشن نوروز با راه‌اندازی مراسم مختلف عنعنوی و تفریحی نسبت به سالهای قبل با شکوه‌تر تجلیل می‌گردد.
هدف از ایجاد این کمیسیون بر علاوه دیگر اعضای که شامل وزارت داخله و سایر ارگان‌های دیگه هم میشه این است که امسال این مراسم با شکوه‌تر و بهترتر تجلیل شود. در این زمان دیگر برنامه‌های تفریحی سپورتی و همچنان رژه هایی است که در روز نوروز در نظر گرفته شده و کمیسیون بسیار به جدیت به کار میکنه تا نه تنها مسائل امنیتی را بلکه مسائل تفریحی و مسائل دسترسی مردم عام به این پروگرام ها یقینی شود.
در اکثر مناطق افغانستان مردم جشن نوروز را با دسترخوان های مملو از غذاهای متنوع و میوه های خشک و تازه و رفت و آمد به خانه های دوستان تجلیل می کنند. در آستانه نوروز حشرهای عمومی جهت پاکاری شهرها و نهالشانی در سراسر افغانستان نیز صورت می گیرد. با گفته مقامات شورای کابل قرار است امسال تنها در مربوطات شهر کابل در حدود 250,000 نهال غرس گردد. مردم افغانستان می گویند که در روزهای نوروز زمینه بهتر از سوی دولت باید در سراسر کشور فراهم گردد تا آنها به طور بهتر و به خاطر آرام از این روز تجلیل نمایند. عبدالبصیر سیرت یکی از باشنده های شهر کابل در رابطه چنین میگوید:
نظر من مثل یک بچه وطن و همشهری کابل امی از هر کسی که شاملین ترافیک میشن کل برادرها کوشش کنند که به مسیری که برشان لازم است استفاده کنند. به خاطر ازی که روز نوروز شما میفهمین که تمام مردم از خانه خود میبره به خاطر ازی که زیارت میرن یا چکر میرن راوندی میباشن. هر کس خودشان کوشش کنند که امکار باشن. دولت دیگه خو وظیفه شون خو معلوم دار است که در قدم اول کوشش میکنن که امنیت باید بگیره.
مردم افغانستان از سالها بدین سو جشن نوروز را با مراسم خاص تجلیل می کنند. بزرگترین مراسم تجلیل از نوروز در افغانستان در شهر مزار شریف در شمال این کشور برگزار می شود. در زیارت سخی منصوب به حضرت علی در مرکز این شهر هزاران نفر از سراسر افغانستان گرد هم می آیند و جشن نوروز را برگزار می کنند. گفته می شود که امسال نیز هزاران نفر از سراسر افغانستان و برخی کشورهای دیگر به منظور اشتراک در میله گل سرخ به شهر مزار شریف می روند. ارگان‌های امنیتی افغانستان گفتند که در این روزها هزاران نیروی امنیتی در شهر مزار شریف و سایر ولایت‌ها موظف خواهند شد تا امنیت تامین گردد.
گزارش بود از آمادگی‌های دولت افغانستان برای جشن نوروز. همچنین مقامات پلیس ولایت بغلان و سمنگان ولایت‌های بغلان و سمنگان می‌گویند برای تجلیل از روز نوروز و میله گل سرخ تدابیر امنیتی در شهرهای در شاهراها را روی دست دارند تا بتوانند از حادثه های ترافیکی و راهزنی ها به موقع جلوگیری کنند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان می گوید در پهلوی ارگانهای امنیتی ریاست صحت عامه این ولایت نیز جهت رسیدگی به حوادث احتمالی ناشی از تصادمات ترافیکی چندین پوسته سیار صحی را افراز کرده است.
آمادگی زیاد داریم که از قسمت سالنگا شروع هلا سمنگان هلا پلخمری ما هم آمادگی به این قسمت هم داریم، قسمت های از خصوصا مرز قندوز هلا پلخمری که تمام در مسیرهایی که پوست که ضرورت بود در منطقه پوست های سیار افراز شده، همچنان قطع واکنش سری ما در هر قسمت موتراشان استاده است، آمادگی کاملا دارن، هم در مسیر چهارای سالنگ و پلخمری، هم در مسیر پلخمری لا رباتک، هم در مسیر پلخمری لا قندوز آمادگی زیاد داریم. همچنان تیم صحیح ما در 3-4-5 قسمت در قسمت از خنجان بالاتر در قسمت یک موتر با امبولانس تمام دکترای ما آمادگی دارن، یک هم در قسمت کلگه، در قسمت دشت خوجلوان، همچنان در قسمت بغلان ها آمادگی کامل دارن. ما انشاءالله هیچ کدام مشکل نداریم.
از ولایت بغلان و سمنگان علاوه بر شهرهای کابل، مزار شریف، مردمان ولایت بامیان، کندوز، تخار و بدخشان نیز که به مزار شریف میروند عبور میکنند. عبدالرزاق الخانی قمندان امنیه ولایت سمنگان نیز میگوید هرچند سمنگان از امنیت خوبی برخوردار هست، اما با آن هم تدابیر خوب امنیتی در مسیر شهرهای منتهی به مزار شریف گرفته شده است.
مشکل امنیتی در کل سمنگان انشاءالله نداریم، تدابیر ما داریم، نظر به هدایات و پلانهای مشخصی از خود هم داریم، انشاءالله امیدوار هستیم که میله نوروز به خوبی پیش شود.
گفته می شود در طی یکی دو سال گذشته امنیت در مسیر شهرهایی که از این دو ولایت عبور می کند خوب است، ولی در سالهای قبل هر سال در چنین روزهای نزدیک به نوروز دزدان مسلح دستبردهای عظیم به دارایی روندگان میله نوروز می زدند. باید گفت هرچند این بزرگراه کشور در پی تلاشهای زیاد ارگانهای امنیتی از امنیت نسبتا خوبی برخوردار شده است، اما برعکس حادثات ترافیکی در آن افزایش یافته و هر سال در این حوادث دهاتن کشته، زخمی، معلول و معیوب می شوند. حوادثی که به گفته مردم اکثریت آن به دلیل تیزرانی درایوران و عدم مراعات قواعد ترافیکی از سوی آنان به بار می آید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای علمای ولسوالی ینگ قلعه تخار خواهان دستگیری قاتل مولوی نصرالله شده است. مقامات امنیتی این قتل را ناشی از اختلافات طالبان می خوانند. جزئیات بیشتر در گزارش دیان احمدی از ولایت تخار.
یک مقام بلندپایه پلیس در ولایت تخار میگوید که مولوی نصرالله از سوی طالبان به عنوان ولسوالی نامنیاد ولسوالی ینگ قلعه برگزیده شده بود. جنرال ضیاءالدین محمودی قمندان امنیه ولایت تخار برادوی آزادی گفته است که مولای نصرالله در نتیجه اختلافات ذات البینی میان طالبان به قتل رسیده است. شخصی که خود را مولوی جواد الله از فرماندهان طالبان در ماورای کوکچه معرفی می نماید در یک تماس تلفنی به رسانه‌ها گفته است که مولوی نصرالله از جمله مدرسین در یکی از مساجد ینگ قلعه بوده، هیچ گونه رابطه با طالبان ندارد. این در حال است که شورای علمای ولسوالی ینگ قلعه در یک نشست علما از مقامات دولت افغانستان خواستند تا قاتل مولای نصرالله را شناسایی و به دستگیری آن اقدام نمایند. مولوی محب الله سخنگو و معاون شورای علمای ینگ قلعه در برابر ادعای مقامات امنیتی که گفته است مولای نصرالله از جمله فعالان و ولسوالی نامنیاد ینگ قلعه طالبان است چنین گفت:
مقامات امنیتی شواهد داشته باشد دیگر، ما گپی خبار و ذاتینه نمیذاریم. گپ به پیش ما گنگ است و قاتلم به پیش ما گنگ است. من در جریان نبودم، ما آمدم ویدیو مالی چه بمکتن گزارش غلط دارش نبودن، شما بنامایندگی نمی رو پورا بتین.
به گفته شورای علمای ولسوالی ینگ قلعه، مولوی نصرالله دو روز قبل اولی ساعت 5 عصر به وقت محل توسط یک املاک کننده نقاب‌پوش در اومه شهر ینگ قلعه به قتل رسید. ساکنان این ولسوالی قتل وی را ناشی از خصومت‌های شخصی عنوان می‌نمایند، اما شورای علما در مورد این قتل ابراز شک و تردید دارند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
گزارشگر منطقه‌ای رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان گزارش می‌داد. شمار از اهالی بالامرغاب ولایت بادغیس می‌گویند طالبان مسلح برخی از قریه‌های این ولسوالی را مین فرش نموده و تهدید کردند که اگر مردم به پلیس خبر دهند به مجازات مرگ روبرو خواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
یکن از بزرگان آن محل که نامش نخواست فاش شود و رادیو آزادی گفت طالبان برخی از راه های عبور و مرور مردم را ذریعه ماین فرش نموده و این امر باعث نگرانی آنها شده است. و ای اضافه کرد بیشتر این ماین ها در قسمت راه های مالچاق، اسحاقزی، میرانزو، منگان، تنگی و قلنو فرش شده است. طالبان تمام راه را با ماین فرش نموده است. مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد مواجه اند. بنا به گفته باشندگان این ولسوالی تعداد ماین ها به ده ها عدد می رسد که هنوز از سوی نیروهای امنیتی هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. در همین حال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی زون غرب به اساس راپورهای کشفی طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته های این باشندگان را تایید نموده، علاوه کرد که نجات افراد ملکی مسئولیت دولت است و نیز افزود که آنها با کمک باشندگان بالامرغاب خواهند شتافت.
شما بیتونید که همیشه دشمن بر ترفندهای مختلف استفاده میکنه و مردم ما را سفر انسانی جور میکنه. به این خاطر قطعات پلیس ما به همکاری جامعه جهانی
و اساس گفته های باشندگان بالامرغاب دولت در این زمینه بی توجه بوده و آنها نسبت به دولت بی باور شده است. کاش که این دولت باشد، فقط چند تن افراد نشه‌ای با هم یک جا شده خود را دولت میگویند. این در حال است که تا هنوز گروه طالبان این ادعا را تایید نکرده است. با باور کارشناسان، ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از 6 سال بدین سو مرکز ناامنی و خشونت بوده و همچنان این ولسوالی را از لحاظ ناامنی با ولسوالی مرجعی هلمند مقایسه نمودند.
خبرنگار رادیو آزادی انکشافات اخیر ولایت بادغیس را گزارش می‌داد. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت.
نیروهای آمریکایی تامین امنیت ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند را از بریتانیایی به هدیه می‌گیرند. با اساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، افزایش حملات ملیشه ها در سال 2009 میلادی حکومت مرکزی افغانستان را مانع شد تا به صورت مؤثر در سراسر این کشور حاکمیت نماید. شام دیروز نیروهای پلیس با طالبان در ولسوالی در ولایت جوزجان برخورد مسلحانه کردند. گزارش ها از پاکستان میگویند امروز در نتیجه انفجار دو بم پیهم در شهر لاهور پاکستان حداقل 39 نفر کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. در این میانه کشته شده ها عساکر نیز شاملند. قانونگذاران امریکایی از باراک اوباما خواستند بالای پاکستان فشار وارد کند تا این کشور شورشیان لشکر طیبه را سرکوب کند. و وزارت امور خارجه ترکیه امروز سفیر سویدن در انقره را به خاطر اعتراض آن کشور به پارلمان سویدن در مورد اینکه کشتار ارمنیان را توسط ترک‌های عثمانی به حیث قتل عام شناخته است احضار کرد.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. یکی از دفاتر امنیت ملی در ولایت بدخشان شب گذشته مورد حمله قرار گرفته است. مقامات میگویند این حمله تلفات در پی نداشته، اما ساکنان محل میگویند که یک نفر در این رویداد زخم برداشته است. دیان احمدی از منطقه گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی کشم در تماس‌های تلفنی جداگانه که با رادیوی آزادی داشت میگویند که افراد مهاجم مسلح حوالی ساعت 12 شب با وقت محل دفتر مدیریت امنیت ملی را در این ولسوالی مورد رگبار قرار دادند. یک تنی آنان که نخواست نامش افشا گردد گفت در این حمله حداقل یک تن از موظفین امنیت ملی زخم برداشته است.
یک نفر میگن داخل شد، نمی داخل بشالله فای کردن، یعنی پس رفتن. یک نفر یعنی امنیت زخمی شدن خلاص.
مسئولان ریاست امنیت ملی در فیض‌آباد وقوع این رخداد را رد می نمایند، اما محمد ولی نیازی ولسوالی کشم حمله مهاجمین بالای این دفتر را تأیید کرده اضافه کرد.
دو نفر افراد مسلح ناشناس به دفتر امنیت داخل شد، یک نفر نوکریوال که در این دفتر بودن. بین ازا فیر صورت می گره، بعد از یک دورک که فیر بزونا فرار میکنن. معلوم شده شاید طالبا باشه یا کسی دیگری باشه، مشخص نمی‌فهمم کی باشه.
هرچند تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به دوش نگرفته است، اما به باور کارشناسان نظامی حمله در یکی از دفاتر امنیتی در ولایات امن شمال این کشور جز استفاده مخالفین دولت افغانستان از عدم هماهنگی ارگان‌های امنیتی در مراکز بعضی از شهرهای کوچک و برخی نهادهای دولتی چی مفهوم و معنای دیگری را به دنبال خواهد داشت.
دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان از حمله به دفتر ریاست امنیتی ملی در ولایت بدخشان خبر می داد. در جریان سفر اخیر رئیس جمهور ایران به افغانستان روی وضعیت هزاران افغانی که در زندان‌های ایران به اعدام محکوم هستند مذاکرات صورت گرفته است. دکتر زلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشتاقان جرگه در گفتگو با رادیو آزادی گفت آنها در این مورد و سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران نیز مذاکراتی را با آقای احمدی نژاد انجام دادند. این مذاکرات چه پیامدی خواهد داشت؟ حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در این رابطه گفت و شنود با دکتر زلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشتاقان جرگه انجام داده که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم.
جناب محترم دکتر صاحب زلمی، شما نشست داشتین در رابطه با تعیین سرنوشت 80,000 افغانی که به اعدام محکوم شدن. نتایج نشست شما چی بود در این مورد؟
روز چهارشنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری میمانی که افتخاری جناب رئیس جمهوری ایران ترتیب داده شده بود، بار در ختم دعوت رئیس جمهوری ایران تقاضا کرد که با یک تعداد اعضای مشتاق جرگه که در راست جناب رئیس قرار داشت اونها تقاضای دعوت کردن. از صاحب و سنتر صاحب پذیرفتن. امرای احمدی نژاد صاحب ما نشستی داشتیم. کمیسیون سمع شکایت چون در روز چهارشنبه یک گزارش داشت راجع به 5,000 مبوسینی که در ایران به اتهام گناه اونا مبوس بودن، یک پیشنهاد کردیم به جناب رئیس احمدی نژاد که از جمله 5,000 مبوسین افغانی 3,000ش محکوم به اعدام هستند. این یک سوال برانگیز است. تقاضای کمیسیون سمع شکایت که جناب حضرت یک قسمت آن گزارش عراقت اون پیشنهاد شد که همین مبوسین ما را اونا رو بعد راه بسازه.
پاسخ احمدی نژاد بر شما چی بود؟
جناب رئیس جمهوری ایران احمدی نژاد صاحب اول خود امیدای ما را رد نکرد، گویا تصدیقات که 5,000 افغان مبوس هستند از جمله 3,000 محکوم به اعدام. اونا بر ما گفت که وعده داد که ما با قوای قضایی خود مشوره میکنم تا حد امکان افغانایی که مبوس هست اونا را نظر با موافقت نامه‌ای که بین دو مملکت موجود است رسما امضا شده از طرف دو رئیس جمهور ما اونا را میگم که اقداماتی دی صورت بکنه و کسایی که محکوم به اعدام است تا که قدرت ما برسه اونا را از اعدام معاف میکنیم و به مملکت افغانستان را واپس میکنیم.
دکتر صاحب، در مورد سایر مهاجرین افغان هم که در ایران با مشکلات مواجه هستند، در این مورد هم با احمدی نژاد شما صحبت کردین، خود شخص شما مشکلات از اونها رو تشریح کردین؟
تشکر. شخص خود ما از جناب رئیس جمهور احمدی نژاد همین خواهش کردم، برش پیشنهاد کردم که شما او تعداد افغانای ما که وجود مهاجر است بنا بر ملحوظات سیاسی و یا اکثر اقتصادی وطن خود ترک کرده به یک ملک مسلمان همسایه ما وجود پناه برده، وجود به اسم مهاجر که باز اسناد داره، باز ممکن اسناد قانونی نداشته باشه، ولی افغان است، مسلمان است. تقاضای ما جناب احمدی نژاد صاحب می بوده که شما لطفاً همین مهاجرین ما را تا وقتی که ضرورت است شرایط امنیتی کشور ما اجازه میده شما اونها را به زور نکشین، اجازه بدین که در خاک شما مینیس یک مهاجر زندگی بکنه و طبق مقررات ملل متحد از تمام قوانینی که ملل متحد وضع کرده تحت اون شرایط زندگی بکنه.
دکتر صاحب، شما در این هفته نماینده های وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت امور مهاجرین با کمیسیونتون فراخوانده بودین در رابطه با همین مشکلات، نتایج نشست شما با اونا چی بود؟ آیا جوابی از اونا قناعت بخش بود؟ طرف قناعت شما واقع شد؟ اقدامات بعدی شما چی است؟
نماینده وزارت امور خارجه در مسئول قضایا نبود، اونا بر ما دلیل آورد که ما مسئولیت مستقیم ندارم. در هفته آینده شخص مسئول اشخاصی که زیرفت هستن اونا را به کمیسیون دعوت میکنه که بیایه. معلومات که داد بسیار ناقص بود که قطعا کمیسیون سمع شکایت را راضی نکرد و ما از اونا خواستیم که در هفته آینده اگر وزیر صاحب موجود بود افغانستان وزیر میخیم در غیر از عمومی سابی سیاسی باید بیایه. برای ما این موضوع که بسیار موضوع اساس است، بسیار موضوع مهم است، برای ما بسیار مستند معلومات بده، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد بعض سفارتخانه دیگه که حتی در لندن یک افغان ما به جرمی که به پشتو صحبت کرده و جلت و کوب شده، در مورد ما از اونا معلومات میخوام. وجیدن و سفیر از لندن احضار میکنیم به کمیسیون که اونا برای ما مستقیما قضیه را وانمود کنه که اصل قضیه چی بوده.
مصاحبه بود با دکتر زلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشتاقان جرگه درباره وضعیت زندانیان افغان در ایران. مشتاقان جرگه این موضوع را با رئیس جمهور ایران طی بازدید اخیر وی از کابل در میان گذاشته است. واشنگتن دیروز اعلام داشت در عراق و افغانستان، دو کشوری که آمریکا در آن مصروف مبارزه علیه تروریسم میباشد، تخطی از حقوق بشر صورت گرفته است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر میافزاید که تلفات غیر نظامیان در سال گذشته در افغانستان نسبت به سالهای گذشته افزایش داشت و مخالفین مسلح بیشتر مسئول این تلفات هستند. صالحه اساقزی خالقی مصاحبه در این مورد با نادر نادری عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که این گزارش وزارت خارجه آمریکا تا چه حد واقعیت دارد. او در پاسخ میگوید:
وزارت خارجه ایالات متحده امروز گزارش سالانه‌اش را مبنی بر تخطی‌ها از حقوق بشر به نشر رسانید. به نظر شما این گزارش تا چه حد بر بنای حقیقت استوار است؟
متاسفانه سال که گذشت در ارتباط به تامین و حفاظت حقوق بشری افغان‌ها در مقایسه با چند سال گذشته یکی از سال‌های بسیار بد بود. تعداد زیادی از مردم امسال هم مثل سالهای دیگه در نتیجه عملیات های نظامی چی طالبا چی نیروهای بین‌المللی جانهای خود از دست دادن که زیادشان بیجای شدن از قریا و از عملات که زندگی میکردن. متاسفانه در نقاطی که در اوج جنگ جریان داشت و یا حضور نیروهای مخالف حکومت افغانستان و طالبا در اونجا بیشتر است، مسئله صدم از رسانیدن به مردم ملکی و مردم عام یکی از نگرانی های بسیار عمده بوده. مردم نه تنها که از نتایج مستقیم جنگ صدم می دیدن و دیدن، بلکه اصلا موجودیت ادارات حکومتی در بعض مناطق هم نتانستن او حقوق اساسی را که و حقوق بشری را که با اونا باید تامین میشد با او دسترسی داشته باشه. در بعض موارد عدم موجودیت ادارات حکومتی، موجودیت نیروهای مخالف حکومت طالبان مخصوصا و اعمال خشونت و ایجاد ترس و ارعاب از طرف از اونا و برعلاوه انجام عملیات های خودسرانه از طرف نیروهای بین المللی مثلا تالاشی های شبانه و استفاده از قوای هوایی که در اوایل سال گذشته بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت، مردم به صورت گسترده حقوق بشریشان متضرر شده، مخصوصا در نقاط ناامن مکاتب. مخصوصا یکی از مسائل عمده ای که حق تعلیم تربیت از جمله حقوق بشری اولی است شدیدا متاثر شده و زیاد مکاتب متاسفانه در سال گذشته همچنان مسدود مانده و دخترها بیشتر از این امر متضرر شدن. در اکثر نقاط افغانستان و این مناطق ناامن و مناطق امن مردوش شامل میشه، تمام ادارات حکومتی به صورت چیزی که مردم در حدی که مردم انتظار دارن فعال نیست و به او خاطر نتانستم او خدمات را که میتانسته برای تامین حقوق مردم کمک بکنه او خدمات را نتانسته حکومت هم فراهم بکنه.
آقای نادری، تا چی حد کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد تلاش ورزیده تا متخلفین از این اعمال دنبال کنن موضوع تحقیقشان و یا ای که کوشش کنن که اونا را به محاکمه بکشنن؟
کمیسیون در اکثر این موارد تلاش های بسیار زیاد کرده به رسانیدن قضایای مشخص مظالم و نقض حقوق بشر که علیه اطفال اعمال شده و علیه زنان، او را به توجه مسئولین عدلی و قضایی کشور برسانند. در نقاط مختلف کشور به صورت دوامدار کمیسیون برای مجازات کردن و تقاضای مجازات عاملین همچو جرایم از حکومت خواسته و تلاش کرده که این افراد مورد محاکمه قرار بگیرند. متاسفانه او حد امکاری ایره که در گذشته ارگانهای تطبیق کننده قانون و عدلی و قضایی در گذشته وجود داشت در او حد فعلا متاسفانه وجود نداره و در بعض موارد قضایی که ما تعقیب میکنیم و قسمی که خود ما توقع داریم و مردم توقع دارن به نتایج مثبت نمیرسن. مسئله ایره که بیر تقویه کرده و بسیار تشویش برانگیز است، مسئله تخشیه کردن قانون عفو و مصالحه است که نه تنها یک جرایم گذشته افراد و مجرمین بخشیده، مشکل بزرگتری او قانون ای است که جرایمی که افراد را که سازمان یافته و مسلح امروز هم مرتکب میشن و دوینده هم مرتکب شوند میتونن که بهرمند شوند از امی قانون و این خود به خود تقویت فرهنگ معافیت در پی خواهد داشت و او را خود فرهنگ معافیت نهادی نمیکنن، باور مردم را به تأمین عدالت کمتر میسازه و اونایی را که جرم و جنایت میکنن و تا انوز علیه مردم ظلم کردن به دلیلی که قانون وجود داره جرأت بیشتر پیدا میکنن که به نقض حقوق بشر ادامه بدن.
آیا موضوع فساد اداری در قسمت کدام رول نخواهد داشت؟
من اساسا برای رسیدگی به یک جرم و برای جرم یک مجرم و مجازات کردن چندین مرحله نیاز است تعقیب شود. از پلیس، پلیس محل که کشف میکنه جرم و پاسارن والی و ترتیب دوزیه و تحقیقاتش بالاخره به راکلن به محکمه و محاکم و حکم نهایی که مبنی بر مجازات افراد است که مردم توقع دارند که منصفانه و عادلانه باید صادر شود، این تمامی این مراحل باید یک دوسیه سپری کنه. خواهی نخواهی به یکی از این مراحل وقتی یک مجرم از پنجه قانون رهایی پیدا میکنه بدون مجازات و حق طرف که به ظلم شده نقض میشه، ما را نگران میسازه و مردم افغانستان را بی‌باورتر میسازه به رهادا. و در این پروسه سه مرحله ای که به خاطر تامین عدالت عادلانه و منصفانه تنظیم شده، اگر نظارت و کنترل دقیق نباشه، عواملی که اونا دست به فساد میزنن میتونن تمامی سه مرحله را در هر کدام از این مراحل وجود داشته باشن، زیر تاثیر بیارن و صدمه بزنن.
مصاحبه بود با نادر نادری، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با ارتباط گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر. ساعت 3:45 بعد از ظهر به وقت افغانستان. باشندگان ننگرهار از کمبود فرصت‌های کاری شکایت دارند. عصرها صدها کارگر روزمزد از چوک بساطی جلال‌آباد دست خالی به خانه‌هایشان برمی‌گردند. شیرشاه همدرد از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
چوک بزازی جلال‌آباد جای تجمع صدها مزدورکار، گلکار، رنگمال و غیره می باشد. مردم از ولایات مختلف غرض کار به ننگرهار آمدند، اما تعداد کثیری آنها از بیروزگاری شکایت دارند. خواستم به این چوک بروم و از حال و احوال آنها و چگونگی کاروبار آنها گزارش را تهیه نمایم. وقتی به این چوک رسیدم، مزدورکاران فکر کردند که من هم به خاطر آمدیم که آنها را به کار خواهم برد. آنها گرد من جمع شدند و تک تکشان با صدای بلند می گفتند: بعدن فهمیدن که من خبرنگار رادیو آزادی هستم و به خاطر گزارش آمدیم. آنها مشکلاتشان را چنین بیان کردند:
السلام علیکم برادر،
خوب هستی جان؟ برای کار آمدیم سر من.
خود اول معرفی بکنین.
از کابل آمدیم برای کار.
نام چی؟
میر آقا.
میر آقا جان، چطور از کار مردم میبرتن؟ کار مزدی
والا کار از گای پیدا میشه، گای نمیشه، آمدیم برای کار.
حال امروز که نه کم نه وقت هم ازگه باز از
اینه نه پیدا نمیشه.
روزی که کار نباشه با شما چی میگه؟
که کار نباشه دیگه میشینه میرم تا شام میشینه میرم اینجا.
تا چند بجه مردم می کارگر میبرم؟
تا می ساعت 10 بجه.
9 بجه.
9 بجه بعد از کار پیدا نمیشه.
نمیشه. و روز چند مزدوری میتبردن؟
300 کلدار.
باز گزاره اولادتان میشه؟
گزاره نمیشه دیگه، والله هستم مجبور هستم. چه کنیم؟
مجبور است.
مجبوری است.
شما از دولت چی میخواین که برای مردم بیکار؟
ما دولت میخواین که با ما کار بده، یک آرامی باشه، یک نوکری در بادر هستم تا که ایتو باشه.
ای تو کدام کمک همیشه در ننگرهار می صورت میگه؟ با این مزوره چاو کم کدام وقت کمک صورت گرفته؟
والله هستم نه کمک نمیشه.
کمک از کجا شما؟
نام خود چی؟
ملاگل زن.
ملاگل جان، از کجا هستی؟
از لغمان سر.
از لغمان آمدی؟
آجانا.
برای چی آمدی جان؟
برای کار مزدوری آمدیم. اصلا
دو روز مزدوری پیدا میشه؟
نه گاهی دار جاب روز، دار پنج روز جاب روز پیدا میشه، دیگه پیدا نمیشه. کارو بار نیست، مزدوری نیست. و دیگه از دولت تازه میکنیم که سب بر ما مردم افغانی کن بتا هیچ جواب دار نامی افغانستان میگیره باز بر ما میاد کار دار بعد که افغانی بتا مزدوری افغانی شود ما این نمیتا وجود داریم نمیارزو داریم.
ولی در تفکیب سه کنی بی مارکت جور میشه، کارام بسیار زیاد است، برای شما چرا کار پیدا نمیشه؟
ولی اصلا ما مردم خواهی نمیشه روز میام نمیشه میشینیم تا شام کار پیدا شام میبرا کسی که پیدا شام داریم. ولی
شما
از دوست سیقه مزوره زیاد است، اون سه که چی حال است؟ سر تو یکی میگه ما را ببر، دیگه میگه ما را ببر، دونه تا بدبختی سینه تو میگه درگل حالا.
نه من خد محمد گلکار استی از نه مزورکار است.
گلکار است.
چطور بطال نرفتی کسی نبوردی؟
کار پیدا نمیشه.
نمیشه بیکاری است. رو اگر کار کنین مثلا روز چند میگیرین؟
روز 300.
روز 300 باز گزاره تن میشه؟
کجا میشه 300؟
از کجا هستی؟
از کابل اتخیل.
از اتخیل
سلیمان گلکار هستیم.
گلکار هستی؟ چطور تا لششتی که کار بر پیدا نشده؟
نه والا غریب کاری هست و کار نمیشه.
چرا هر روز همی تو بیروزگاری میباشه؟
هر ورس دست بیروزگاری دار
کارو نوست نشته ده ده غیاو سلی راقه پوش با دام چیر ده بدو دری روز که ده غیاو دارن رم برابر شدی سر بریوت که جوری گو کنی جوری
کنی جوری برشتی ها خبه ده سیده کارنو کارنو خکم
مشکل عمده آنها بیروزگاری می باشد. یک تن به دولت پیشنهاد نموده گفت اگر دولت پروژه کانال را به شکل درست فعال نماید برای هزاران تن زمینه کار
بازم در جای استاد هستیم که اینجا هم گلکارا و رنگمالا استاد هستن اما می بینیم که اینا هم مشکل دارن. شما خود معرفی کنید.
نام عبدالجلیل او لسوالی سرخود قره تتنگ قلعه شایی او خواهش میکنم از دولت که کانال تیر شد از دو وقت زهر شایی را بگیره باغا را فعال کنه. کسی مامور خواه شد، کسی مدیر خواه شد، کسی عمر خواه شد، دگه باغانا خواه داخل خواه شد او دیچ کس باز نمیکنه. کل باغا خوش شد پس تازه شوه او کل مردم دینمی داخل خواه شد بیکاری گم خواه شد.
مشکل بیروزگاری آنها را با حاجی حیات خان رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار که مسئولیت کاریابی مردم را به دوش دارد مطرح ساختیم. وی در جواب گفت
من سر در پروس کان نرافدی خواستی چه سب پینام کری تقریبا دول از رو خوشاکی کسان که مختلف بودش
دور. از سال گذشته به این طرف در رشته های مختلف کسانی که با ما ثبت نام کردند تعدادشان به 12000 تن میرسد و از این جمله ما برای 4000 تن از طریق رقابت آزاد در رشته های مختلف کار پیدا کرده ایم. و میگوید برای همه مردم زمین سازی کار به امکانات وسیع ضرورت می باشد و آنها امکانات وسیع ندارند. وی گفت جامعه جهانی که با یک پلان جنگی داخل افغانستان شدند باید یک پلان کاریابی نیز می داشتند تا امروز که مردم با مشکل بیروزگاری دچار هستند نمی بودند.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان هفته جاری در مورد اظهارات قبلی خود بر ترکیب قومی طالبان مسلح وضاحت داد. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست از قول آقای هولبروک گزارش داده بود که وی میگوید هر خانواده پشتونهای جنوب افغانستان و شمول مقامات دولتی افرادی در گروه طالبان دارد. وی گفته بود که این حرف پنهانی نیست و آنان همه با همدیگر در تماسند. هولبروک این سخنان را حین صحبت در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان بیان نمود و تاکید کرد که معنی این تماس‌ها حتماً این نیست که مذاکرات احتمالی صلح جریان دارد. این اظهارات آقای هولبروک غوغای زیادی را مخصوصاً در رسانه‌های داخلی به وجود آورد. خبرنگار رادیو آزادی در جریان کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا نظر حامد کرزی و رابرت گیتس را در این مورد جویا شد. آقای گیتس سخنان هولبروک را رد کرد اما پاسخ وی خیلی کوتاه بود.
I have a great deal of respect for the senior.
من احترام بسیار زیادی به سفیر هولبروک نماینده بلندپایه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دارم اما این به این معنی نیست که من با هر آنچه که وی میگوید به شمول این سخنان وی موافق هستم.
تبصره رئیس جمهور حامد کرزی در این مورد مختصرتر از سخنان وزیر دفاع آمریکا بود. آقای کرزی گفت وی فکر میکند که وزیر دفاع رابرت گیتس پاسخ این سوال را از جانب خود و وی داده است. ریچارد هولبروک نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان در خبرنامه‌ای که به روز دوشنبه از سوی سفارت آمریکا در کابل انتشار یافت در مورد اظهاراتش در پوهنتون هاوارد آمریکا توضیح بیشتر ارائه کرد. در این خبرنامه وی گفته است در حقیقت این که من گفته بودم که یک عضو هر خانواده پشتونها در صفوف طالبان است میخواستم تبصره باشد بر سخنان رئیس جمهور حامد کرزی که در شهر استانبول ترکیه بیان کرده بود. آقای کرزی گفته بود تمام افراد طالبان که به شبکه های تروریستی وابسته نبوده و عضویت شبکه القاعده را ندارند فرزندان ملت افغانند. در خبرنامه آقای هولبروک همچنان گفته شده که هدف وی این نبود که همه پشتونها طالبند و یا این که همه طالبان پشتونند. وی میگوید من صرفاً میخواستم بر این نکته تأکید کنم که حکومت امریکا از تمام تلاش‌های مقامات افغان که می‌خواهند با این گروه طالبان، یعنی آنانی که قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را می‌پذیرند، آشتی نموده و آنان را دوباره به زندگی در جامعه برگردانند، حمایت می‌کند. در هفته جاری وزارت امور خارجه امریکا میزبان محفل بود که به مقصد بزرگداشت از 10 زن شجاع از چند کشور جهان برگزار شده بود. در این جمع 2 زن افغان، یکی شفیقه قریشی، سمونوال پلیس و دومی شکریه اصیل، عضو شورای ولایتی بغلان نیز شامل بودند. این 2 زن افغان شخصیت‌های رادیو آزادی در این هفته اند. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا از زنان ستایش به عمل آورد که در سال جاری به حیث زنان شجاع از کشورهای مختلف جهان انتخاب شدند.
We are honoring women from around the world who have endured isolation and intimidation.
او می گوید ما امروز از زنان تقدیر می کنیم که انزوا، خشونت، عراب و زندانها را متحمل شدند. اکثر آنان در راه تأمین عدالت، آزادی و حقوق مساوی انسان‌ها حتی زندگی خود را با خطر مواجه ساختند. قصه های آنان برای ما یادآور این است که قبل از این که حکومت های جهان به حقوق و حیثیت تمام انسان‌ها بدون در نظر داشت این که کی هستند و در کجا به سر می برند توجه کند، اقدامات وسیعی باقی مانده است که باید انجام شود.
Are respected and protected by the world's governments.
رسم بزرگداشت از زنان شجاع جهان در سال 2007 آغاز شد و در این سلسله زنان برنده این جایزه شناخته می شوند که در حفظ حقوق زنان و پیشرفت امور مربوط به زنان شجاعت فوق العاده ای از خود نشان دادند. خانم کلینتون در مورد کارنامه های این زنان گفت:
These women prove that change is possible. They are brave.
خانم کلینتون میگوید این زنان ثابت کردند که تغییر ممکن است. آنان زنان شجاعی‌اند. باعث تغییرات شدند و بر ضد نیروهایی که قصد شکست دادن آنان را داشتند با پا خواستند. امروز ایالات متحده و اداره اوباما با احترام به این زنان این پیام واضح را میرساند که هر چند این زنان به تنهایی کار میکنند، اما آنان تنها نیستند و ما با آنان همراه هستیم.
They are not alone. We are standing with you.
از 2 زن برنده این جایزه از افغانستان یکی شفیقه قریشی است. وی از آوانی که شاگرد مکتب بود می‌خواست روز افسر پلیس شود. اما امروز وی نه تنها به این آرزویش بلکه حتی به رتبه سمنولی رسیده است. خانم قریشی در حال حاضر مسئول شعبه جندر یا جنسیت و حقوق کودکان و زنان در وزارت داخلی افغانستان است. سمنوال شفیقه توانست تایی کار در این مقام نقش وزارت داخله را در امر پاسخ گفتن به نیازهای زنان قرا و قصبات دور افتاده سراسر کشور وسعت بخشد. وی می گوید تا جایی که حرف خدمت به زنان در میانه است، هدف تنها کابل نبوده، بلکه مناطق و قرای دور افتاده در سراسر افغانستان است. یک هدف دیگر سمنوال قریشی جذب بیشتر زنان به صفوف پلیس است. در حال حاضر کمتر از 1000 زن مصروف کار در صفوف پلیس ملی اند. اما خانم قریشی می خواهد که این تعداد را به 5000 زن افزایش دهد. برنده دیگر جایزه زنان شجاع جهان از افغانستان شکریه اصیل، عضو شورای ولایتی بغلان و مدافع حقوق کودکان و زنان معیوب و معلول است. شکریه اصیل یک شبکه کمک به زنان را در ولایت بغلان ایجاد نموده که از طریق آن با زنان قرا و قصبات دور افتاده در امور دولتی کمک می کند. اما آموزش برای دختران را مساعد می سازد که از رفتن به مکتب محروم شدند و مکاتب آموزشی رانندگی دارد. اما در برابر این خانم جوان صدهای از رسوم و سنت‌های چند قرن قرار دارد. وی می‌گوید با وجود پیشرفت‌های اخیر در زمینه حقوق زنان، افغانستان یک جامعه سنتی است و زنان با مشکلات جدی که اساس آن در رسوم و عنعنات غیر ضروری است روبرو می‌باشند. خانم اصیل می‌گوید که همین سنت‌ها موانع جدی را در برابر حقوق زنان در افغانستان ایجاد کرده است. وزارت امور خارجه امریکا می گوید خانم اصیل به این دلیل برنده جایزه زن شجاع شناخته شده که زندگی خود را در راه مبارزه با بی‌عدالتی با خطر مواجه ساخته است و چندین بار با تهدیدهای مرگ و اختطاف روبرو شده، اما وی تقاضاهای مکرر پلیس را که می گوید وی باید به دلیل تهدیدهای امنیتی کار خود را متوقف سازد نادیده گرفته و کارش را ادامه داده است. خانم اصیل اخیراً مجبور شد که چندین بار آدرس خود را تغییر دهد، اما با وجود این میگوید که وی احساس امنیت میکند. وی میافزاید از هر آنچه که انجام داده است احساس رضایت و خوشنودی میکند و به همین دلیل نمیخواهد که کارش را متوقف سازد. در محفل بزرگداشت از 10 زن شجاع جهان، میشل اوباما خانم رئیس جمهور امریکا نیز اشتراک کرده بود. پس از دریافت گزارش ها در این مورد تلاش زیاد نمودیم تا با این دو خانم که در این هفته شخصیت های رادیو آزادی اند ذریعه تلفن مصاحبه کنیم، اما به این کار موفق نشدیم. امسال در جمع زنان شجاع جهان، زنان از کشورهای ایران، کوریا، سریلانکا، زیمبابوه، قبرس، سوریه، جمهوری دومینیک و کینیا حائز جایزه شناخته شدند، اما از افغانستان به طور استثنایی دو زن مورد تقدیر قرار گرفتند.